با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز دوم جلسه ششم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث بازاریابی عصبی یا چرا مردم میخرند و چرا باید از ما بخرند در روز جمعه 4 مهر ماه سال 1399. خب عرض ادب دارم خدمت تک تک دوستان، امیدوارم که دیشب به خوبی استراحت کرده باشید. امروز پر انرژی و قبراق بتونیم با هم دیگه این بحث رو ببریم جلو. همونطور که دیروز متوجه شدید، بحثی که با هم داریم میبریم جلو بحثی بسیار مهم و کاربردی میتونه تو بدن کسب و کار باشه و شما در آینده بسیار زیاد میتونید از این استفاده بکنید برای اینکه در سطح ناخودآگاه به مشتری بفروشید و بتونید خدماتتون رو در ناخودآگاه مشتری جا بدید، برند خودتون رو، خدماتتون رو و در جان کلام کلیت کسب و کارتون رو. همونطور که با هم صحبت کردیم، اومدیم گفتیم که ما باید کاری بکنیم یا کارهایی بکنیم که بتونیم نورون‌ها یا سلول‌های خاکستری ذهن مخاطب رو تحت تأثیر قرار بدیم که خودش ندونه چرا، اما ما رو از یاد نتونه ببره و ما همیشه به یادش باشیم و ما رو به یاد داشته باشه. و بر اساس این مجموعه کارهایی رو گفتیم که چه بکنیم که بتونیم ناخودآگاه رو به صورت کامل درگیر بکنیم. در واقع تمامی قوانینی که میتونه ناخودآگاه از اونها تبعیت بکنه و تبعیت میکنه رو با هم دیگه صحبت کردیم، دونه دونه آوردیم جلو و اینها مسائلی هستن که ناخودآگاه نسبت بهش حساسیت نشون میده. حالا ما باید ببینیم توی اینها تو بدنه کسب و کارمون چیکار میتونیم بکنیم، چطور کسب و کار خودمون رو با این مدل ها، با این روش ها همراه بکنیم که در ناخودآگاه مشتریمون بشیم. و دوستان این مدل آموزش مال کسب و کاریه که گردوکار باشه. ما تو کسب و کار دو تا مدل داریم، میگیم کسب و کار یا گردوکار یا سیفی کار. گردوکار که اونی که بلند مدت داره، من همیشه مثالشو میزنم، میگم ببینید دو تا زمین بغل هم وجود داره، ما دو تا برادر بهشون ارث رسیدیم، چند متر بگیم خوبه؟ مثلا دو تا 5000 متر که به جایی هم برسه. یکیشون سیفی کاره، این دوتا هم با هم دیگه ارثی داد که تقسیم میشه به جفتشون میدن. اول یکی سیفی کاره، یه شخ میزن و مثلا گوجه فرنگی میکنه بر فرض مثال، چند ماه بعد برداشت میکنه؟ 3 ماه 4 ماه بعد برداشت میکنه. تا پایان سال این چند بار میتونه محصول مختلف تو این زمین بکاره؟ 3 بار معمولا نرمالش در میاد، حالا با خورده ریزش که بخوایم در محاسبه بکنه. چه سری مثلا گوجه فرنگی، کدو، سیب زمینی، حالا هر چیزی که جزء خانواده سیفی حساب میشه این میکاره و برداشت میکنه. پس 3 سال 3 بار شخ زدن، 3 بار بعض پاچیدن، 3 بار کود دادن، 3 بار درو کردن و 3 بار فروش داره. اما زمین بغلی گردوکاره، میخواد گردوکاری بکنه. اولین کاری که میکنه شخ میزنه، خاک رو تسطیح میکنه، خاک رو باید مقاوم سازی بکنه، اون خاک باید به یه استاندارد برسه برای درخت گردو. بعد میره نهال گردو میخره. خودتون میدونید نهال گردوی پدر مادر داره نجات دار هر یه دونش معادل چقدر قیمت بذره مثلا کدو یا گوجه فرنگی یا بادم جونه؟ خیلی زیاد، هر کدوم حداقل 150 تومان هم در جهت کنون شب با 50 تومان یا 100 تومان کل اونجا رو چیز بکنه. تازه این یه نهالشه. حالا 5000 متر رو بخواد درخت گردو بکاره چند تا نهال بخواد؟ 7 متر از جایی که داره 7 متر بخواد. یه محاسبه به حدود مثلا نمیدونم 100 تا مثلا میخواد یا مثلا 80 تا 90 تا میخواد، خیلی حجم بیشتره. تازه میکاره سال بعد جواب میده؟ چند سال باید بمونه؟ 3 تا 5 سال بستگی به نژاد فرق میکنه. بعد 3 تا 5 سال تازه شروع میکنه به بار دادن اولیه، بار آنچنانی هم در کار تا سال 10 و تمام این سالهای بنده خدا کود میداده، آب میداده، بعض میپاچیده، نمیدونم کود میداده، آب میداده، هرس میکرده، نگهداری میکرده. اما سال 10 اون موقع که بار میده دیگه چی میده؟
بار.
اما بار میده. گردو کیلی؟
140 تومان.
با این پوسه چیزش 140 تومان. پوست گندش بالای 200 خورده ایه. 330 تومان. چی نیست؟
مغز
شدهش. حالا این با منده خدا که سیفی میکاره و بادمجون چی؟ کیلو چنده بادمجون کرد اینا؟ سر زمین رو نتو تو فروشگاه رو بگو. جان کلام میخوام بگم دوستان گردوکاری چیزیه که میمونه و جوان ها معمولا گردوکاری نمی کنن. این در وجه باغ گردو، باغ زیتون، باغ پسته رو پیر مردا درست میکنن که بمونه واسه نسل های بعدیشون. جوانه دنبال اونه که یه چیزی زود بگیره. این اساسش گردوکاریه. اما یه نکته جالب داره، خیلی زودتر از گردوکاری جواب میده. خیلی وقتا اصلا تو بستر سیفی کاری هم جواب میده و جوابای زود هنگامی که از این میگیرید، یعنی شما که برید انجام بدید، تست بکنید، من بهتون قول میدم تا پایان هفته از همه از اینا جواب میگیرید، همین هفته آینده. اما با نگاه چی بهش نگاه باید بکنید؟ گردوکاری برای یه عمرتون میمونه. برندای دنیا، ماربرو اومد یه چیز 40 سال پیش 50 سال پیش رفته با وات نیستنی $2 میلیون برای سالش قرارداد بسته که توی فریمای کارتون یه دونه نوشته ماربرو بسازه. دیروز براتون چیز کردم دیگه، صحبتشو کردم. نتیجه‌اش چیه؟ یه نسل یا چند نسل ماربرو در ذهنشون حک شده. میخوام بگم از این تکنیکا تحت عنوان گردوکاری استفاده بکنید، هرچند که جواب سیفی هم میدهد ولی گول سیفیش رو نخورید. به نگاه بلند مدت باش رفتار بکنید، اون وقته که جواب اصلی به دست خواهد اومد. خب اومدیم تا اینجا که گفتیم باید یه کاری بکنیم در ذهن مشتری ما حک بشیم. قبل از این که برم جلو یه سوالی رو به من دادن، اینو جواب بدم. گفتن در مورد این که چگونه در خصوص 5 دلیلی که افراد باید از ما بخرن توضیح بیشتر بدیم. ببینید مشتری بعد که میاد تو بازار در انتها میخره، تعارف نداره. کسی که دنبال مبل میگرده در انتها یه مبل رو میخره. حالا ما میتونیم 3 تا رویکرد داشته باشیم. مشتری باید از ما بخره، اجبار تولید بکنیم. مشتری میتونه بره از یکی دیگه بخره. مشتری میتونه اصلا نخره. در موردی که مشتری میتونه اصلا نخره، واقعیت اینه که مشتری بالاخره یه روزی میخره. وقتی که یه فایلی در ذهن یک نفر باز میشه و دنبال اون سرچ میکنه، دنبال اون داره پیگیری میکنه، دنبال اون داره کار انجام میده، بالاخره میخره. تعارف هم نداره. این واقعیت خودتون اینجوری نیستی؟ اکثرا خودتون این حتی که ذهن درگیر میشه روی چیزی، اتوماتیک اون رو میخره. من اتفاقا امروز همین امروز برای خودم پیش اومد، آقای بگو اسمتون، آقای افضلی به خدمت شما یه دستگاه آورده بود از اینه که برای فیلم برداری خودش دنبال سوژه رصد میکنه، اوزمو آره. از اینه یه دونه آورده بود اینجا به من نشون داد، گفت این آوردم شما اصلا چیز میگید ازش بتونید. من نگاه کردم، ما این روزا درگیر سه تحولات تو مجموعه هستیم، داریم سیستم اضافه میکنیم، این حرفا اینا دستمون به هزینه است. خلاصه دردسرتون ندم، دلتون نخواد. به خدمت شما عرض میکنم که برام چیز جالبی بود. به خودم گفتم نه نمیخریم فعلا آقای افتادمون، واقعا الان واقعا دستمون تو هزینه است که تا از دست گذشته، یعنی تا اینجا تو هزینه. ولی واقعیتش اینه که وقتی ذهن درگیر بشه مطمئنم بالاخره میخریم. اینه واقعیت. حالا این منی که باید بخرم و میخرمم از کی میخرم؟ کسی که تو این فاصله که منو رصد کرد بر اثر یه سوال من، یه بازدید من از سایتش، منو رها نکنه و پیگیری بکنه مرحله به مرحله ما هم بیاد شده. چرا تو چرخه پیگیری اون 7 مرحله پیگیری هستی که میگم کاملا با ساختارش آشنا میشه. پس این که میگیم مشتری باید از ما بخره، ما ذهنیتمون مشتری میخره بالاخره. حالا میتونیم بگیم آقا مشتری از ما باید بخره، مشتری میتونه بره از هر کسی دیگه بخره. این یک قالب ذهنیه که وقتی که شما بگی آقا من کاری میکنم که مشتری الزاماً مجبور باشه از من بخره، نه به خاطر که من زورم بیشتره یا من از قیمتم بهتره، به خاطر که من چیزهایی به مشتری ارائه میدم که بقیه بهش ارائه نمیدم. این اون چیزی که باید در موردش فکر بکنید و شما باید دلایلی پیدا بکنید که تو بدنه کسب و کارتون وجود داره و مشتری رو مجبور میکنه که از شما بخره. به همین سادگی. و مشتری اتفاقا اینو دوست داره. جلوتر از پیتر دراکل پدر علم مدیریت بازاریابی در جهان فیلم میبینیم، خودش میگه، عملا حرف من هم نیست، میگه مشتری میاد میگه آقا جون مادرت کمکم کن بخرم. خیلی وقتا مشتری اینه، مشتری میگه آقا من میخوام بخرم، این پوله داره منو شاخ میزنه. دیروز براتون گفتم بعضی مدلشونه دیگه، پول کلن شاخشون میزنه، یا وقتی که میرن دنبال یه چیزی میخوان حتما بهش برسن. حالا مشتری هیچوقت نمیگه مستقیم میگه آقای تو رو خود بیاین پول از من بگی، میگه یه کاری کن من مجبور بشم ازت بخرم، منو اولم بده، پشت منو بگیر، یه کاری بکن که من اعتماد بکنم. و این چیزیه که ما تحت عنوان باید ازش فکر میکنیم و ازش صحبت میکنیم و باید راهی پیدا بکنیم که بتونیم اینها رو در بدنه کسب و کارمون اجرایی بکنیم که مشتری مجبور باشه از ما بخره، به خاطر خدمات متفاوتمون، به خاطر ارتباطات متفاوتمون، به خاطر ارزش آفرینی های متفاوتمون. و مشتری حتی اگر رفت جای دیگری خرید کرد، در انتها بگه اشتباه کردم. و این برمیگرده به چرخه. برای میگم کسب و کار و گردوکاری ببینید. برندهای جهانی رو ببینید، چون نگاه بکنید توی سوئیس، توی اروپا، توی امریکا. مثلا یه برند میبینید، مثلا نمیدونم اومگا از چنده؟ سینس چند؟ اومگا 1800 چنده؟ چش نوشته بود پشتش می نویسته 1836. از 1836 داره تولید میکنه. خب چیه که باعث شده؟ بخوان چند سال میشه؟ تقریبا 200 سال، یه چیز حدود 16 سال کمتر، درسته؟ 184 ساله یه کمپانی ساعت سازی داره کار میکنه. تو ایران ما چند تا کمپانی داریم به 100 سال رسیده باشن؟ فکر میکنین چرا؟
یه نسل
خوب پیش میره، نسل دوم سعی میکنه، مثلا رفتاری داره این تلاش رو میکنه که بتونه برسونتش، اما معمولا باقی نمیمونه. علتش اینه که اون ذهنیت گردوکاری تو ما ایرانی ها معمولا نیست، اگرم هست برای یه نسل مونه، بعد به نسل دوم انتقال داده نمیشه. یه دلیل بنیادی هم داره. دلیل بنیادی چیه؟ اینه که ماها اکثرا دنبال نتیجه زود هنگامی و دنبال کار بلند و ادامه دار نیستیم و انتقال هم نمیدیم با هم دیگه. سطوح ارزشمون هم کاملا متفاوت میشه. پس ما باید با این نگاه بریم جلو. و یه مسئله دیگه هم ما تو جامعه همون داریم که تو اروپا و امریکا نیست. تو اروپا و امریکا یا تو شرکت هایی که بهتره بگم که ماندگار میشن، مالک اصرار به مدیریت نداره. مالک میگه آقا من مالک بیزینسم، الزام نداره مدیرش باشم. وقتی که مثلا این آقای ایکس وجود داره که مدیریت رو بهتر از من انجام میده، رشتهش، تخصصش، سوادش رو داره، من میرم این آقا رو برمیدارم میارم بهش حقوق لازم رو میدم مدیریت بکنم. مالک کسب و کار الزاما مدیر کسب و کار نیست. و این نکته‌ای که تو کشور ما خیلی خیلی محدود دیده میشه. وقتی که من یه بیزینس رو میندازم، وقتی که من یه بیزینس رو میارم جلو، اصرار شدید دارم خودم بشم مدیر. و اون داستان مدیر مالک اتفاق میفته. و مدیر مالک ها معمولا نمیتونن بیزینس رو آینده دار ببرن جلو. تا یه جای خوب میان جلو. بیزینس خودشون ساخته. تک تک قسمت بیزینس خودش ساخته. میبره جلو، ولی از یه جایی به بعد دیگه توانش نیست. و از یه جایی به بعد همه ما آدم ها اینجوری هستیم، انگیزه هامون رو از دست میدیم یا انگیزه هامون ضعیف میشه، به یه سطحی از دارایی میرسیم، به یه سطحی از امکانات میرسیم، به یه سطحی از سن میرسیم دیگه اون توان و انگیزه قدیم رو نداریم، یا در بهترین حالت هم داشته باشیم به روش آموخته خودمون داریم که معمولا از بازار عقب میمونه، دار و فهم نداره. من و شما با همین آموزه‌هایی که داریم می‌بینیم اگر بخوایم با همین ادامه بدیم 20 سال دیگه حرف را گفتن داریم. و معمولا خیلی همون به روز اصلا نمیشیم. به روز هم میشیم، به روز میشویم به روش پژو آردی. پژو آردی یادتون هست چجوری به روز اولی پژو آردی رو میدونین همه؟ ولی پژو آردی به روز شد. چی شد چی؟ موتور پیکان، اتاق پژو. کولر داشت اما گلاب به روتون. تو سربالایی ها داغ میکرد یا کم میآورد. از اون مصرف لنت ترمز و دیسک و صفحش بالا بود. مصرف سوختش بهینه نبود. ببین به روز آوریش کردن پیکانا. ادامه پیدا کرد؟ نه. اما 405 هنوز داره تولید میشه. فهم میکنین چرا؟ چون 405 موتورش، گیربکسش، شاسیش، اتاقش با هم یه هماهنگ میخونه. و ما میام کاری که میکنیم تو بدنه کسب و کارها من بسیار میبینم. به روز میشیم به روش پژو آردی. یعنی چجوری؟ ویترون رو عوض میکنیم. نورای قبلا از این لامپ صدای تنگستن داشتیم، اونا رو در میاریم. به به، امروز از آقای شوندی رو در خدمتش هستیم. کشیدم اومده دست اونم دست سبک باشه. خیلی خوش اومد. ماسکتون هم بزنید تشریف بیارید. بفرمایید. ببینید پژو به روز میشیم به روش پژو آردی. این لامپ قدیمی ها رو برمیداریم، هالوژن میزنیم، نمیدونم نور LED میزنیم، همه این کارها رو میکنیم. اما تفکر پایه همون قدیمی است، همونیه که مال زمان پدر بزرگ منه. من پدر خودم، من تو بیزینس خودمون، تو خانواده خودم رو دارم. پدر بزرگ ما دیدگاه های جالبی داشته، خوب بوده، تو تجارتش هم خوب کار میکرد. اون همون مدلش رو به پدر من انتقال داده. پدر من اومده یه ذره رو تغییر شکل داده، از پارچه فروشی آوردتش تو عمده فروشی تدیکو، در واقع لباسه بافته شده. پدر من این کارو کرد، آورد سالا اونجا بود. خب داستان چک و اون چیزا خستهش کرد، سرش هم که اومد بالا. ما اومدیم بهش گفتیم خواه جان این داره اذیتت میکنه، این داستان چک و اینها داره اذیتت میکنه، جمعش بکن بکنش سیسمونی نوزاد، کالسکی و نمیدونم روروک و عرب، این چیزه که برای بچه هست، عمده فروشی هم تعطیل. هر کی خواست اومد برای بچه بازار سیسمونی بخره همونجا کارت میکشه. این تاریخ مصرف هم نداره، فصل هم سرش نمیشه. که آقا این نمیدونم روروک فصل ازش گذشت، میذاره سال دیگه میفروشیش، مشتری سر جاش هست. ببینید این ظاهرا تغییر کرد، اما سیستم مدیریت و کاسبی کدوم؟ هنوز همونیه که از پدرش یاد گرفته پدر من. پس در نتیجه نکته‌ای که میخوام بگم برای اکثر ماها هم همینه، یا از پدرمون میاموزیم یا میریم تو بازار شاگردی میکنیم، تو طول زمان از استادمون یاد میگیریم. استادمون یا اون استادمون از کی یاد گرفته؟ اونم یا از پدرش یا اوسته دیگه. و این بیس قالب ذهنی باقی میمونه. جام شوندی میخوام خواهش بکنم ماسکتونو بذارید. بازرس بیاد اینجا تعطیلمون میکنن. لطف بفرمایید بمون میشه. یه موقع بیاد داخل ببینه کل کلاس رو تعطیل میکنه. و هممون یه جوری بیش کارمون قدیمیه. ما اینو باید بیم آپدیتش بکنیم. و اینها چیزایی که به ما داره روش‌های جدید رو یاد میده. و برای همین میگم اینا ما باید گردوکاری ببینیمش، نه سیفی کاری. با وجودی که در سیفی کاری هم جواب میده، شما به زرس قاطع بنده خدمتتون عرض میکنم از فردا شروع کنید همین تکنیکایی که گفتیم و میگیم رو اجرای کردن، تا آخر هفته آینده نتایجش ملموس به صورت پول به دستتون میرسه، نتیجه در کسب و کارتون به دستتون میرسه. خب از دیروز کسی سوالی داره بخوام جواب بدم؟ چه قشنگ بحث دیروز جا بیفته. سوالی باقی نیست جا به خدمت
ترکیب.
ببینید در کشاورزی که سیفی کاری گردو کاری ترکیب نداره عملا. من شما دو تا زمین جدا داشته باشی، بخشی از این بکاری، بخشی از اون اونو بکاری. اما میخوام بهتون بگم این چیزی که دارید باش آشنا میشید و دارید باش کار میکنید اساسش موقع خوب جواب میده که به گردوکاری برسه. ببین گردوکاره سال دهم رو که رد میکنه، هر سال که بار گردو برمیداره عملا خودش ثروت دیگه. اما چقدر کار میبره حال باقی گردو؟ کار زیادی نداره دیگه. درخت گردو 10 ساله دیگه قشنگ صفر شده، ریشه دوونده، فقط باید آبیاری بشه، نه حتی سال یه بارم سم بده. اما اون بنده خدای سیفی کار نگاه نگاهش میکنی میبینی از سال مثلا 10 به بعد کاملا تفاوت این دوتا مشخص میشه. اون سالی 3 بار باید شخ بزنه، سالی 3 بار باید بذر بپاچه، سالی 3 بار باید مراقبت بکنه، 3 سری متفاوت، کود دادن و فلان کردن حرفا برداشت بکنه و سالی 3 بار هم بفروشه. تازه چه محصولیو؟ یه محصول ارزون. شاید کل زمین اون معادل 5 تا درخت این نشه بعد از سال 10. اما این برمیگرده به استراتژی کسب و کار. بعضیا مثلا بیزینس مدلشون یا روش کسب و کارشون روش سیفی کاری یا کسب و کار کوتاه مدته. بعضی از کسب و کارها از اینجوری باید جلو برن. و اگر کسب و کارشون اینجوری هست، حالا اون صاحب کسب و کار میاد یه نگاه میکنه، میگه آقا من بر اساس روحیاتم، آموخته هام، مسائلی که ذهنی به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که از اینجا بعد دیگه نمیخوام سیفی کاری کار بکنم، یه گردو کاری هم بغل شام میندازم. و خیلی از اونایی که از صفر شروع میکنن اینجوری میرن جلو، یه سیفی کاری راه میندازن. سیفی کاری که راه انداختن از خروجی سیفی کاری میرن یه گردو کاری شروع میکنن، خورد 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 اونو میبرن جلو. چون سیفی کاری کاریه که شما همه عمرتون نمیتونید انجامش بدید. قبول داری سالی 3 بار اونم شاید زمان زیادی باشه. میگم این نگرش توامندیه، ولی استاندارد شما هم بخوام بگم، معمولا اونایی که از بیس شروع میکنن یه سیفی کاری را میندازن، از تو اون سیفی کاری یه گردو کاری ایجاد میکنن، یا اگر یه زمین بزرگ دارن نصفشو سیفی میکنن نصفشو گردو. گردویی که به بار نشست به نتیجه رسید، اون قسمت سیفی رو هم دوباره میبرن زیر گردو. بیا همچین کاری میکنن. خب بریم سراغ کار خودم. آخرین چیزی که بهش رسیدیم، گفتید ببینید همه این چیزهایی که ما داریم تعریف میکنیم در موردش صحبت میکنیم برای یه چیزه، این که در ذهن مشتری حک بشیم و مشتری یک جوری در سطح ناخودآگاهش با برند ما، با کسب و کار ما درگیر بشه و ما باید برای این یک کاری بکنیم، یک روشی اتخاذ بکنیم که بتونیم در ذهن مشتری خودمون رو حک بکنیم. بعد برش فکر بکنید. من بهتون کمک خواهم داد روشاشو در ماهای آینده، ولی الان به ذهن خودتون و این اطلاعاتی که دارید، بعد 5 تا روش تولید بکنید خودتون بر اساس داشتهاتون که بتونید با این 5 تا روش در ذهن مشتری خودتون رو باقی نگه دارید، برند شما در ذهن مشتری باقی بمونه. وقتی که ببینید من چرا میگم نواندیشان ثروتمند میشون، چرا میگم روزگارتان بهروز، اینا همه داره چیکار میکنه؟ تو ذهن مشتری داره حک میکنه. روزگارتان بهروز و خرد یارتان، دقت کردید؟ اینا همه جا میگم. یا میاد تو بدنه مؤسسه با شعار نواندیشان ثروتمند میشوند مواجه میشید. شعار هم نیست، واقعیت دیگه. واقعا نواندیشان ثروتمند میشن، تو طول تاریخ بوده یا نبوده. ما اومدیم با اسم نواندیشان هماهنگش کردیم. اینا هم همه داره چیکار میکنه؟ پل ارتباط ذهنی میسازه در سطح ناخودآگاه مشتری. در آینده خیلی آدم ها منو به اسم بهروز ریایی شاید نشناسن، ولی میگن همون کچله که میگفت روزگارتان بهروز و خردیارتان، همون کچله که میگه روزگارتان بهروز، این برای من درست کار میکنه. و این چیزی که ما باید بیایم تو بیزینسمون پیداش بکنیم. شما هم لطفا این تمرین نوشتین دیروز، بنویسید لطفا 5 تا روش، 5 روش این ننوشتید بنویسید، خودش نوشته بعد، ولی بنویسید که حلش بکنید. 5 تا کاری که شما میتونید تو کسب و کار خودتون ما پیدا بکنید که با انجامش در ذهن مخاطبتون هک بشید و مشتری شما رو تو ذهنش داشته باشه. تاریخ انجام اینن پایان روز 18 مهر ماه هستش. 5 تا روش، 5 تا 5000 تومان، 25000 تومان. موافقی؟ بعد و دوستان لطفاً 18 نذارید برسه، زودتر بگردید پیدا بکنید، ببینید چیکار میخواید بکنید، تو گروه بذارید و از رو همدیگه همفکری بکنیم، ببینید این خرد جمعی بسیار میتونه بهمون کمک بکنه. و وقتی که نگاه میکنید ببینید دیگران چی نوشتن. ممکنه مثلا آقای جاوید یه چیزی نوشته باشه که من اصلا به ذهنم خطور نکرده و میبینم چه جالب، این کارو منم میتونم بکنم. حالا جای 5 تا مال من میشه 6 تا. بعد نگاه میکنم اینا آقای مصری نژاد یه چیز دیگه نوشته 7 تا، آقای ابراهیمی یه چیز دیگه نوشته 8 تا، آقای مشتبوی یه چیز دیگه نوشته 9 تا. چی تا یه به دست میاد از این 3 تا؟ بعدا نگاه میکنم آقا چند تاش سریعتر میتونم انجامش بدم. و من میخوام این اتفاق حتما تو بدن دوره بیفته و قبول دارین چه خلد جمعی خوبی به کار میفته، ازش حتما استفاده بکنیم. خب بریم ببینیم دیگه چه چیزایی داریم. حواس پنجگانه رو در بازاریابی عصبی روش دیدیم، چه صحبتی کردیم، الان میخوایم کاملش بکنیم و گفتیم اکثر فرایندهای بازاریابی کلن دو بعدیه. اون دو بعد کدوم و کدوم بودن؟ بینایی و شنوایی. و حالا بعد ما ببینیم چطور میتونیم پا بگذاریم جلوتر از بینایی و شنوایی و عملیات بازاریابیمونو طور طراحی بکنیم که حواس پنجگانه رو کامل درگیر بکنه. خیلی از محصولات امکان میل کردن یا تیست کردن داره. اگر محصول شما داره این امکان رو بهشون بدید. اما خیلی از محصولات امکان تیست کردن نداره، خوردن نداره. مثل چی؟ پارچه، نمیدونم مبلمان، لوازم یدکی، طلا، مبل، همین کاری که فیلم برداری، عکاسی، لوازم دستی، اینا رو که نمیشه مشتری بدیم بخوره. برای این چی کار میتونیم بکنیم که مشتری یادش بمونه؟ نه الان برای خوردن، الان برای زاغه قهوه بدون. خب قهوه چه چیزی داره؟ قهوه خوبه ولی قهوه چی؟ چیزی که انجام میدن جا بو، که حالا اون حس بویایی، الان حس زاغه رو میخوایم، چشایی رو میخوایم کنترل بکنیم، به بویایی هم میرسیم. معمولا تو خیلی از بیزینس ها میان این کار میکنن، میرن یه چیزی پیدا میکنن که بتونن انحصاری خودشون نگرش دارن. این چای های طعمدار، چای وانیلی و نمیدونم چه چیزی که طعم متفاوت داشته باشه. الان دفتر ما هر موقع بیاید یه چیزی رو ببینید، چایی که به شما داده میشه طعمش یه طعم خاصیه. ما قبلا از این چایی طعمدار استفاده میکردیم، بعد دوچار مسئله شروع شدیم بخواد دلیل تحریم ها، یه مدت نمیومد یه مدت میومد، ترجیح دادیم رو چیز ایرانی بدیم. ما الان با چای ایرانی و گل سرخ داریم کارو میبریم جلو. کسی دو سه بار دفتر ما بیاد چای بخوره این چستر رو میفهمه، مال ما خوردنی نیست دیگه. من میان اینو میگم، میان آقا اگر میتونی برو یه چیز یونیک پیدا بکن. مثلا شما که تو بازاری، درسته، یه شربت متفاوت تو تابستون ها که یه طعم خاص داشته باشه، حالا یا ترشی یا شیرین، هر چیزی که خودتون میدید، اینو بذارم مشتری که میاد داخل یه لیوان از اون شربت بهش بدید، ولی همیشه همون شربت، که هر جای دیگه اون شربت رو خورد بگه ای تو دریای نور اینو بهم میدادن، این طعم دریای نور رو میده. یا یه چای برای زمستون، ما الان داریم تو فصل سرما میریم، چیز گرم بیشتر، نوشیدنی گرم بهتر از نوشیدنی سرده. یه چیزی ترکیب بکنید خودتون، دوباره تهیه بکنید اگه ترکیب شده آماده سراغ دارید، یه چیزی که یه طعم ویژه داشته باشه و مشتریتون یا مخاطبتون با اون طعم بتونه 10 سال دیگه هم شما رو به یاد بیاره. این چیزی که ما باید رو شروع بکنیم به کار کردن تا بتونیم این ساختار رو به خوبی تولیدش بکنیم. دیگه چه حسی رو میتونیم درگیر بکنیم؟ بویایی رو. یه کتابی هم هست به نام حس برند. اینها همه اینه که دارم میگم اسمش حس برنده، یعنی از اون بوه، از اون طعمه، از اون صداه شما به یه چیزی میرسی به نام حس برند. این کتاب حس برند رو هم میتونید برید بخونید. جا فکر میکنم مارتین لیندسترومه. بعد مارتین لیندسترومه، بازاریابی حسی یا حس برند. این نوشته چیز فارسیش که در فارسی به نام حس برند ترجمهش کرده. برند ها ببینید اصلا در مورد همین حواس پنجگانه هم هستا. شنوایی رو داره توضیح میده، چشایی، زاغه، ببخشید بینایی، چشایی، بویایی و لامسه. که میاد توضیح میده میگه آقا اگر میخوای این حواس پنجگانه تو درگیر بشه تو کسب و کار باید چی کارا بکنید. این کتاب حس برند همه اینا رو با جزئیات کامل توضیح میده. ما باید ببینیم تو کسب و کارمون چه کارهایی میتونیم بکنیم. بیزینس های بزرگ میان این کار رو میکنن و با این ساختار میبرن جلو تا بتونن بازاریابیشون رو از یک فرایند دو بعدی خارج بکنن به فرایندهای چند بعدی برسونن. حتی تا پنج بعد رو شما بتونید پر بکنید کار جالبی کردید. و بازاریابی اون نیستش که شما در یه مقطع کوتاه انجام بدید تموم بشه. شما در بدن بیزینس هر روز باید بازاریابی بکنی و تمام اینا جزء فرایندهای بازاریابیه. اون قهوه که اونجا میذارید، اون چایی که اونجا میذارید، اون نمیدونم مثلا آب میدید به مردم، آب خنک دارید تو مغازتون، برید گلاب مثلا یه طعم‌دهنده خاص بریزید توش، بذارید آبی که تو مغازه شما مشتری میخوره طعمش متفاوت، عرق نعنا بگیرید بریزید توش، که از این ساده تر میشه؟ بذارید اون آبه یه طعم متفاوت داشته باشه. اینها سطح ناخودآگاه رو کاملا درگیر میکنه و کافی مشتری یکی دو بار توی شرایطی اون آب رو که بوی گلاب میده مثلا بخوره، براش جالب میشه و اینها سوالاییه که تو ذهن مشتری باقی میمونه. کمپانی بزرگ دنیا روی این موضوع بسیار میان کار میکنن و ما همیشه سوال داریم مثلا هوندا چطور هوندا شده. کمپانی هوندا همه اینا رو داره انجام میده تا میتونه هوندا رو بکنه هوندا. یه فیلم ازش ببینیم ها دوستان. اینه که دارید میبینید کاملا سعی بکنید به جزئیات دقت بکنید و به حس خودتون. یه جاهاییش که صداهای اینجوری بالا پایین میشه احساس بکنید، دقیق بشید، میبینید موهای تنتون کاملا سیخ میشه. بهش توجه بکنید، ببینید تو شما چه تأثیر میشه. از ترس سیخ نمیشه، اون حسی که تولید میکنه. ببینید این بسیار این یکی از شاهکارهایی بوده که ایجاد شده. اتاق فرمان های کسی هست یه زیاد صدای این رو بیشتر بکن. برف رو ببینی، بارون، خیلی هم میگن هوندا مگه چی داره که نفر اول فروش امریکاست؟ ببینید چه هزینه‌ای کرده برای این کار. حالا من به روز ریایی اگر باشم مدیر هوندا میگم آه چی پوله این قردی بازی ها رو میده. این قردی بازی ها که من میام و امثال من در موردش اظهار نظر میکنیم، نتیجهش این میشه که در کنار کیفیت درست، ماشین با کیفیت رتبه اول فروش رو در قاره آمریکا به دست میاره و تمام رقبا رو میزنه کنار. دقت کردید این داشت سعی میکرد تمام حس هایی که شما از تو ماشین میتونید داشته باشید و براتون زنده بکنه. برف، بارون، توی تونل، نمیدونم روی سنگ فرش راه رفتن تو سرعت بالا، یه مداد روی چیز که داره حرکت میکنه، باز شدن پنجره، صدای بادی که از توی پنجره و سانروف با هم میاد، همه این رو داره سعی میکنه چیکار بکنه؟ احساسهای شما رو باش درگیر بکنه. شما می حس داشتین آخرش احساس میکردین داره موهای تنتون یه جوری میشه؟ حال لیزر لازم ندن رو اندازه، ولی این چیزه که در حد عنوان بازاریابی پنج بعدی ازش یاد میکنن و میگن آقا یک برند، یک کسب و کار باید بتونه احساسات پنجگانه مشتری خودش رو به معنای دقیق تو سطوح مختلف برانگیخته بکنه و روی این کار بکنه. واقعا شما کار توی این حوزه کردین تا حالا؟ نمی کنی. و اینه که اگر انجام بدیم در آینده کسب و کارمون جلو میفته. و اگر برای قرن آینده که 6 ماه بیشتر به ورودش باقی نمونده میخواید کاری بکنید که بیزینس جونداری داشته باشید، مجبورید این کار رو انجام بدید. و خبر جالب اینه که هر چی داریم جلو تعمیلیم این موضوع داره جدیتر میشه. بسیاری از کسب و کارها با این روندی که داریم میدیم جلو از بین میرن. اونایی هم که باقی بمونن دیگه توان رقابت نباید داشته باشن خیلی هاشون. اونایی که لازم سرمایه‌ای و پولی باقی بمونن، بازار داره با سرعتی تغییر میکنه که کسب و کارهایی که این کارها رو انجام میدن میان توان رقابتی رو از سرمایه دارها میگیرن، چون مشتری تا یه جایی براش قیمت مهمه، از یه جایی به بعد قیمت براش اصلا مهم نیست. ما خودمون دیشب منزل، من از اینجا رفتم تقریبا هم خسته بودم به خاطر این وضعیتی هم که هفته گذشته تو خانواده ما پیش اومده، به خاطر این بنده خدا که از طبقه چندم افتاده، حال و حس چیزی نداریم دیگه. خب کلا مثلا خانم من یه گریه میکنه، نمیدونم هم همینجوریم. من رفتم دیدم عملا آشپزخونه تعطیل. خب دیدم اوضاع طبیعی هم هست که تو این شهر توقع بیجایی بخوای مثلا توقع داشته باشه آشپزخونه فعال باشه و چیز داشته باشه. گفتم آتون تو چی کار میکردی؟ گفت هیچی، منم شونه هاشو میمالیدم. گفتم خیلی خوب، خوبه با هم دیگه همراهی. خلاصه آقا درد سرتون ندم. از منزل ما که دو تا پلاک از دفتر پایین تره، خودمون یه اسنپ گرفتیم هاکوپیان همبرگر بگیری بیاره. سر چی به نظر؟ چی؟ شکاریاش هم متفاوت، همه چیش خوبه ارزا جا؟
همه چیش
آره. بعد قیمت به نسبت یه همبرگر چقدر بیشتره؟ تقریبا دو برابر. این ساندویچ زیر 40 تومان نداره دیگه، خیلی هم بزرگ و کوچیک هم هست. ببین دو برابر پول دادی و برای این که اون خدمات رو بتونیم بگیریم، اون خارجه ما خارج از محدودیتیم خارجه عبدالله است دیگه، از خارجه عبدالله تا پل صد که چیز نمی کنی. من زنگ زدم که آقا تنها کاری که میتونی خودت بکنی اینه که یه اسنپ بگیری بفرستی اینجا، هزینه اینجا هم جدا خودت کارت به کارت بکنی، ما بدیم اسنپ برات بیاره. من یه دو تا چهار تا کردم پیش خودم، گفتم آقا من هر جای دیگه واسه این غذا بگیرم زق و زوقشون برقراره، غذا پولم دور ریختم، نتیجه لازمم به دست نیوردم، با هاکوپیانه حداقل حالشون خوبه. این کی منو مجبور کرده این کارو بکنه؟ در صورتی که من میتونستم با نصف اون قیمت نزدیک خونم غذا بگیرم، داغ داغ هم استفاده بشه، سردم نشده باشه. چه چیزی ما رو مجبور میکنه به این کار؟ بهش فکر کردیم؟ ارزش هایی که اون ایجاد میکنه، پولشو داره دو برابر میگیره و تازه مجبورم من 16000 تومانم پول پیکشو جدا بدم، بعد خودم هم تهیه بکنم، خودش هم پیک نمیفرسته بیاد، یه پیک یا وقتش نمیرسه تا اونجا بیاد. به قول شما صفه ما وایس جان چی؟ کیفیتش بعد مثلا یه کار خیلی جالب میکنه که من فکر میکنم یه همبرگری دیگه بکنم واقعا جواب میگه. نونو قبل از اینکه اون گوشت و مواد رو بذاره توش یه ذره انگار کره میماله میذاره تو فر، نونه یه جوری چردی خاصی داره. من چند بار رفتم تو نخش ببینم این چیه، فقط تنها کاری که فهمیدم میکنه اینه. اون نونو قبل از این همه هم بگیر شما میره هر جا میدید این نونه رو میبره همونجا همش هم نون ساندویچی دیگه، خودش نونوایی نداره که اونجا میگم در لحظه نون میپزه که، ولی نونی که دست شما میده ترده پودر میشه. فقط دلیلش اینه یه فر گذاشته، حالا خودش هم تایمش پیدا که شاید اصلا یه ماکروفر هم هست، ماکروفر خونگی هم شاید باشه، حتی نونی که میخواد چیز بکنه ساندویچ بذاره توش یه ذره کره میماله برای شما عرض بکنم، با اون کره میزنتش تو فر، حالا نمیدونم یه دقیقه 30 ثانیه نمیدونم چقدر. ببینید جزئیاتی که کلیات رو تحت تاثیر دقیق خودش قرار میده، ولی آخرش اونم گوشت داره استفاده میکنه. حالا یه ذره ترکیب ادویه‌اش فرق میکنه دیگه، چیز دیگه نده، یه تکنیکی دیگه هم دیگه نمیدونم دقت کرده باشین، همبرگرش وسطش سولاخه، وسط همبرگر یه چیزی داره ذره اون وسطش یه حفره باز میکنه چون مغز گوشت کاملا پخته بشه. و میخوام بگم که این جزئیاته که مخاطب رو درگیر میکنه. و دوستان اصلا نگران هزینه این کارا نباشید، بر میگرده بهتون. و یادتون باشه این کمپانی معظم هوندا در باز بشه بیاد داخل، مثلا این کسی دیگه اصلا به دو نصف بعد از اینا خودرو هم نگاه میکنه؟ برای چی؟ برای چی داره به جزئیات دقت میکنه. اگر میخواید تو کسب و کار موفق بشید به جزئیات دقت بکنید. کسب و کار با کلی نگری پیش نمیره. مشتری هم چقدر که کلی نگر باشه تو کسب و کار شما به جزئیاتتون توجه میکنه. و یکی دیگه از عوامل حواس پنجگانه بوی خوشه. میگن آقا هر بیزینسی اگر بتونه بوی خودش رو داشته باشه جلوه. برای الان یه سری شرکت ها ایجاد شدن که بوهای ترکیبی خاص می سازن. یعنی میاد با شما میگه آقا مشتری کیه، چه سطحی از جامعه است، چه سطح مالی داره، چه سطح درآمدی داره، دموگرافیش چیه، که بعدم براتون توضیح خواهم داد در سه بعدی بهش میرسیم. و بر اساس اینها میاد یه رایحه طراحی میکنه یونیک ویژه شما. و یه سری دستگاه دارن خودشون که میانن بر اساس متراژ، یعنی اینم دستگاه اسپریش عطر رو میریزن داخلش، اون مثلا بر اساس متراژ شما تو هر نمیدونم دو ساعت سه تا پاف میزنه در واقع، یا پنج تا پاف بزنه، حالا بر اساس قدرت اون دستگاه و فضا و نمیدونم گردش هوا تو میان همش رو چیز میکنه. این خودش بیزینسه. بوی برن شما اگر قرار بیزینست مشکلی رو درگیر بکنه در سطح ناخودآگاه باید فضا یه بویی داشته باشه. و این بوه رو همهش فکر بکنید. اگر خودتون میتونید خودتون تولید بکنید. اگر نه اینقدر این موضوع جدیه که الان برای چیزی شرکت وجود داره که داره این کار رو میکنه و دارن اینو میبرنش جلو. من تو نمایشگاه پارسال تو نمایشگاه ریتیل بود دیگه، دو تاشون رو دیدم که انواع بوه رو داشتن و داشتن کار میکردن. من یه سرچ بکنید تو اینترنت به راحتی پیداش. و از اون جدیتر یه چیزی داریم به نام صدای برند یا اسلوگان. اپل رو یادتون هست صدای برند رو؟ گوش بدید اپل رو. میبینید اپل چه برندی تولید، چه صدای تولید کرده؟ چی بود؟ بابا نوکیا است. بله منم میدونم نوکیا است. ببین با صدای برند من به شما میگم اپله، هیچ چیزی من نوکیا نه، همتون نه آقا نوکیا است. ببین اسلوگان چی کار میکنه، تو ناخودآگاه همه تون نشسته. چی؟ چی کار میکنی؟ ایسکاچه نخواستم خود چون من الان میگفتم یادتون میگه نه خب بعضی یه جوری من نگاه میکنه. ببینید صدای بیزینس های معروف میرن دنبال صدای برند. چند سال خدایی که نوکیا حضور فعال داری که زنگی شاید دقل نشدید 8 ساله میگن 8 سال واقعا 8 ساله 90 نبا 90 هم نبود بود 91 خیلی ضعیف بود. حدود 10 سال، حالا 8 تا 10 سال، 8 تا 10 سال در بازار نیست. اما صداشو ببین، با وجودی که من ذهنتون رو منحرف کردم نه اون نوکیاست. و بیزینس های بزرگ میرن دنبال صدای برند. فکر کردید کمپانی اپل بیکارن یا پولشون اضافه است که میرن میلیون ها دلار هزینه میکنن که وقتی جعبه اپل باز میشه میخواد موبایلش رو در بیاره تو جعبه یه صدای اوپنینگ بده. چنیدی دیگه میگن در جعبه اول اپل رو باز میکنی یه صدایی میده، صدای خاصی داره. اولش که باز میکنین اون حالت وکیوم میشه، چیزی صدای خاصی. چیه که میان انقدر هزینه میکنن؟ اینا میخوان ناخودآگاه مخاطب رو درگیر بکنن و هیچی جز این در کار نیست. و حالا شما باید ببینید برای این موضوع چه میتونید بکنید. و یه چیز جالب، سرعت بالا اومدن خاطرات با بو 75% بیشتر از حسای دیگه است. دیدید یه عطر قدیمی بو میکنی در جا یه خاطرات 20 سال بعد میاد، 20 سال قبل میاد جلو چشم. این خاصیت بوه در برنده. و بو میتونه بسیار بسیار، عطرهای قدیمی چیا یادتونه؟ دریک بود، اورانمو، دریک، جوان، جوان و جوان شیر بود زمان ما. دیگه چیا بود؟ لاریک، آره بلکم، سیه سبزایی بود می اومد چیشش گرد بود بالا، چیز بی هم داشتا، بلو، بروت آره آزرو بود. آره و هر کدوم این الان بوش بیاد زیر دماغتون، همین که من الان فکرشو به شما گفتم خاطراتش داره میاد جلو چشم. عطر معشر یه دست برش بزنی تو چندی بارو گرفتی راستی؟
دو نفر بودم اونم کارتشون باهاشون داد.
کی ما بعدم کی بوده که کار؟ نه الان بلند نیست نیار الان. خب و دوستان اینا چیزا که ما برای کسب و کارمون شروع بکنیم روش کار کردن و فکر کردن، یه بوت حراحی بکنیم. اگر میتونید جا داره یک صدا وقتی که زنگ میزنه، حداقل کاری که برای صدا میتونید بکنید، الان دیگه هممون امکان رو داریم، تلفن ها اکثرا از این سیستم های انسرینگ و منشی تلفنی و سانترال داره، یه صدای خاص بذاریم، یه صدایی که مال خودمون باشه، یه صدایی که کمتر جای دیگه بشنون و بیشتر ما رو یاد مخاطبمون بیاره. یه بو تولید بکنیم برای فضا، بلخص اونا که مغازه کار میکنن، مشتری مغازه دارن مثل شما کار اینجوری، اون بوه بسیار بسیار حائز اهمیته. یا حتی کمپانی بزرگ میان یه کاری که میکنن، اینا که محصول میفرستن مثل کار شما، بسته‌بندی میکنن میفرستن، یه بوی خاص رو رفتن اسپریشو گرفتن، کارتون رو که میخواد ببنده در انتها، کارتون رو که در انتها میخواد ببنده، دو تا اسپریه از اون عطره میزنه میبنده. وقتی مشتری در کارتون رو باز میکنه، مثلا لوازم یدکی گرفته، ولی اون بوه بابا جنس اینا فرق میکنه. تو مبلمان هم این کارو میکنن، تو خیلی کارو الان دارن این کارو میکنن. آقا اگه داری جنس میفرسی، بار میفرسی شهرستان، پخش داری، اون بسته بندیه که داری کارتون میدی. آقای سنگانی این کارو خیلی خوب میکرد، گفتم براتون آقای سنگانیو دیگه، این کارو خیلی جدی انجام میداد. حتی اون یه گام از این جلوتر رفت و داده بود این چسبای 5 سانتی هستن که بسته بندی میکرد، اونو آرم خودش روش زده بودن، برای چسب با آرم خودش زده بودن که اون رو داشت راگا، اگه اشتباه نکنم راگا ابزار جا؟ حباب داره هم حالا میتونن چاپ بکنن، اما همه این امکان پذیره. یعنی فکر نکنید حتما آقا شما یه بیزینس بزرگ باشه، جنس میفرستی شهرستان، تو کارتون میبندی، عطر بزن بشی. نه عطر خاص داری، مثلا شما که با خانوما کار میکنی، پارچه میفروشی، یه عطر جنرال زنانه که اکثریت خوششون میاد، برو بده بو مشابهش. الان که دیگه ترکیبی این مصاره عطرها هست، اصلا کوش استادش ایناش آقای جاسمی قهرمان این داستانه دیگه. به منم یاد داده بود چند یاد داد چند وقت پیش این کارو بکنه. اما اثاره عطر وجود داره، عطر گرون قیمت. اثارش هست با ترکیب خیلی ساده میتونید خودتون ترکیب بکنید. راشم آقای جاسمی برده با الکل خوراکی ایشون میگفت. آره دیگه. الکل خوراکی ترکیب میکنی که حساسیت پوستی هم تولید نکنی. چیکار کنی؟ چرا؟ نه به جهت سلامت پوست ما نمی صحبت میکنه، در مورد روده صحبت نمی کنه که حساسیت در اتانول توشی نداشته باشه که پوست. و میتونید اینا رو بگیرید، خیلی بازار جاش هم هست، اسانس خاص رو میگیرید با الکل ترکیب میکنید، خودتون اسپری میکنید، اسپری میکنید. حالا الکلش رو کم بریزید چربیش بیشتر بمونه، طول مدت موندگاریش هم بیشتر میشه، یه از این راحت تر. و ظاهرا یه سیستمی داره که میتونی چند تا بور هم با هم ترکیب بکنی توش بوی خاص در بیاری. و اینو دوستان بریم دنبالش، واقعا چقدر چه تفاوت ایجاد میکنه خیلی تو ذهن مشتری. مثلا یه کارتون رو باز کرده، شما مثلا لوازم یدکی چی میتونی، مثلا نمیدونم ماشین سنگی میگه ولی مثلا نمیدونم یا تاقام میدید، مثلا یا تاقام یه کارتون یه اتاقان فرده، یه اتاقان یه چیز زمخت صنعتیه، اصلا با گریس معمولا باید بده دیگه. آقا در کارتون یه اتاقان رو باز میکنه یه بویی بزن چی؟ دقیقا گریس معطر، حالا میتونه گرون بکنه کارو، قیمت کار رو میتونه خیلی ببره بالا. ولی همین که آقا یه اتاقان در کارتون یه اتاقان رو باز میکنه می‌بینی بوی خوب میاد، چقدر حس خوب ایجاد میکنه انصافا. اینو بیایم روش یه برنامه ریزی بکنیم که بتونیم واقعا ازش جواب بگیریم. چی شد بگید ما هم بخندیم. چی؟ آها خب آقایون که بعدشون نمیاد که همچین تموم شد، ما موقع مشتری خوشش بیاد دیگه آقا همینه دیگه. خب پرسیدن در مورد مشتری های غیر حضوری چه بکنید، اونها رو با صدا میتونید درگیر بکنید، با لحن خوشی که ارائه میکنید، با صدایی که تو تماس زمان انتظار دارن و خیلی چیزهای دیگه، یا محصولاتی که براشون ارسال میکنید، مشتری که شما نمیبینیدش هیچ وقت براش فاکتور میفرستید. من سر فاکتور خیلی صحبت دارم دوستان، فاکتور شما باید بین فاکتورهای دیگه بدرخشه. معمولا صاحبین کسب و کار یه زونکن دارن که فاکتورهای پرداخت نشده رو اول میذارن اون تو، بعد یه زونکن دارن فاکتورهای پرداخت شده رو. باید فاکتور شما یه جوری باشه که توی 200 تا فاکتور، تو 500 تا فاکتور اینجوری بور میزنه پیداش بکنه. این معنیش جلف بودن نیست، متمایز بودنه، طراحی داشتنه، چاپ داشتنه. الان فاکتورها که نمیگه اکثرا یه شکله، شما فاکتورت بذار فرق بکنه، اون پاکت نامه‌ای که میخوای بفرستی فرق بکنه حتما. فاکتور واسش میفرستی دیگه، و فاکتور رو میفرستی دو تا پیس از اون عطر بهش بزن، بذار تو پاکت بفرست بره، فاکتورتو بذار بو بده. و تو اون شلوغی کار یه فاکتور سی هستش که بوی میده، حالش قبول نمی خوب میکنه، خودتو بگم وسط روز شلوغی فاکتور آورده، مثلا فاکتور ها جده، یه فاکتور میاره بالا بوی خوب میده، آخه چه بوی خوبی میده، چه ترکیب طراحی خوبی داره. چی؟ اگر اینجوری فکر بکنه حتما این اتفاق میفته، کاملا درست میگه، چون منتظر هر چی باشه همون برات اتفاق میفته. خیلی به ما میگم یا مؤسسه شما ثروتمنده، نیازی به این پولا نداره. من همیشه میگم، میگم خدا رو سر هزار مرتبه شد مؤسسه ما ثروتمنده، اما عزیز دلم خونه قاضی گردو بسیاره، تک تکش حساب کتاب داره. خدا رو شما کار خودتو، تعهد خودتو انجام بده. ثروت ما مال ما، ثروت شما مال شما، ما هر چی شما داریم میگیم خدا بیشترش بکنه. اینا روش هایی که بتونین با مشتری ارتباط برقرار کنید. چونه دقیقا. میتونه خانم عدالت یه عصر کوچیک از همون تو شیشه کوچیک بذاره داخلش. حالا هر کدوم میگم بعد فراخور ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. اما دوستان من میخوام یه نکته بگم، لطفاً ذهنتون رو از مسائل سنتی بازار بیارید بیرون. انتی هستن بعد از مسائل سنتی بازار بیاید بیرون و یواش یواش سعی کنید مشتریتون رو عادت بدید به نوع دیگه. یه سری مشتریایی هم که دنبال اون داستانای قدیمی هستن دو حالت داره، یا از شما جدا خواهند شد یا با سیستم شما خودشون رو هماهنگ میکنن. چون شما نمیتونید، چون تو بازار مدل اینجوریه که میگن آقا نه وضعش خوبه حسابشو نمیدیم کار نکنیم. چرا حسابتو نمیدیم؟ باید باش کار بکنی. خب اون باید با تو کار بکنی، تو اینقدر ارزش آفرینی بکنی که اون بیاد بگه آقا من جلوتر میدم، منو بذار تو اولویت. اگه بیزینسی درست کارشو بکنه، بازاری وقتی که میبینه واسش میصرفه ارزش آفرینی کسب و کار، پیش خرید میکنه، پول پیش پیش میده. برای همه تون هم دیدید این مسئله تجربه کردید. بعد بریم به این سمت، روی این چیزا ذهنتون رو متوقف نکنید، به جاش براش راهکار پیدا بکنید. بفرمایید. سوال همین بود. و دوستان صدا رو هم در کسب و کارهای کوچیک براتون گفتم، رو همین سیستمای منشی تلفنیتون، پیامگیراتون یا لحن آدمایی که صحبت میکنن تو مجموعه شما خیلی خیلی مهمه. اونایی که مدل میشن میرن از این پلنگ چی بهش میگن، حالا پلنگا برمیدارن میارن یه جوری پای تلفن میگه بله، اصلا آدم کارش یادش میره. نه اونو بیارید بذارید، نه حالا بعضی هم از اون ور گوشه برمیداره نوکرم الو. این الو نوکرم هم مون دورانش گذشت. اون پلنگم اصلا انحراف موضوعی تولید میکنه و انا اکثرا مردم فهمیدن جایی که میرن میبینن پلنگ ملنگ وجود داره، اگر خرید هم بکنن بر اساس چیز موردیه میفهمن آقا اینجا مسئله کسب و کار نیست. پس ما باید پرسنلمون نوع کلامشون، صداشون، تون صداشون همه رو حواسمون بهش جمع باشه. رنگ و شکل ظاهری در کسب و کار شما، اون چیزی که رو فاکتور شماست، لوگو شما، رنگ لوگو شما، رنگ سربرگ شما، رنگ سازمانی شما و هویت بصری شما باید مشخص باشه. شما بر اساس لوگو مجموعتون باید یه هویت بصری داشته باشید و این چیزی که باید براش به نظر من برای آینده حتما وقت بذارید. اگر قراره به گردوکاری برسید، اینا چیزی که باید ایجادش بکنید. خیلی هم چیز بزرگ و عجیبی نیست، یعنی هزینش با اون چیزی که شما به صورت نرمال دارید من فکر نمیکنم بیشتر 30% اختلاف داشته باشه، 40%. یه طراحی پایه داره که طراحی که طراح باشه، نه فتوشاپ کار. بدید براتون طراحی بکنه بر اساس جنس کسب و کارتون، جنس جامعه هدفتون، اون رسالتی که میخواید در کسب و کار داشته باشید، رنگ سازمانیتون رو پیدا بکنید، رنگ قالب کسب و کارتون رو پیدا بکنید و با اون ترکیبی که ایجاد میشه، حالا فاکتور، پاکت، نمیدونم پاکت نامه، سربرگ، هر چی که دارید، همش دون قالب و یک دست و یک پارچه تا اون رنگ و شکل اتفاق بیفته. حتی اگر میتونید اینو در لباس پرسنل هم رعایت بکنید، باز به نظر من بسیار بسیار تاثیر گذاره. لباس هم الزام نیست همه کت شلوار بپوشن، یه لباس متحد، یه تیشرت خیلی خوشگل مرتب بپوشن، یا هر چیزی که تو کسب کار شما جواب میده. ببینید تو کسب کار شما بعضی کسب کار هم الزاما باید کت شلوار بپوشن، ولی اینا انجام بدید و حتی اگر میتونید در دکور محیطیتون هم بیارید ازش استفاده بکنید. و حس لامسه رو هم ببینید چطور میشود در بیزینس شما، اینو یادم رفت بهتون میگم، تو بحث صدا مثلا کمپانی کنفلکس اومده رفته صدای خرد خرد کردن کنفلکس هاشو ثبت کرده و اومده گفت این یک صداست، کمپانی کنفلکس این که کنفلکس دارید میکنه، اون صدای خرد 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 کنفلکس رفته ثبت جهانی کرده، گفت این صدا مال ماست. یا اون کمپانی کرایسلر اومده صدای بسته شدن در ماشین های کرایسلر رو ثبت جهانی کرده. چون آقا این صدا مال ماشین ماست و این کرایسلر رو دیدین دیگه، نمیدونم اونایی که حالا کرایسلر خارج از ایران دیدن سوار شدن میدن، درش اصلا با یه فرمت خاصی بسته میشه و یه صدای خاصی میده و این تکنولوژی وکیوم از اونجا اومد. توی مجله روز صدای کسب و کارم اینو براتون بگم، تو مجله تحقیقی یا ژورنالی تحقیقات علم اروپا بررسی کردن، نشون داده شده که موسیقی با صدای بلند توی بیزینس ها باعث میشه که در فروشگاه حرکت سریعتر اتفاق بیفته. فروشگاه بزرگ مثل هایپرها وقتی که شلوغ میشه و میخوان مردم سریعتر بیان بیرون، موسیقی های تند با صدای پرو بالا میذارن. موقعی که مردم میخوان بیشتر بمونن تو فروشگاه و بیشتر خرید بکنن، موسیقی های آروم میذارن با صدای پایین تا مردم بیشتر بمونن. ریتم حرکتی مردم رو صدا حتی میتونه تغییر بده. و رو بحث رنگ و شکل ظاهر هم تو سایت لایف هکر یه مقاله منتشر شده که میگه پیشخدمت هایی که لباس قرمز میپوشن روشو تحقیق کردن، اینها انعام به مراتب بیشتری میگیرن. چرا رنگ قرمز انعام بیشتر به نظرتون؟ چرا ربطی داره؟ رنگ هیجانی جذب میکنه. قرمز ناخودآگاه همه رو جذب میکنه و حس گرما میده، حس نشاط میده. اولین رنگی هم ازش که آدم میتونه تو رنگای دیگه تشخیصش بده، سریعتر از رنگای دیگه قابل تشخیصه. یا مثلا من میگم زرد، شما یاد چی میفتید؟ طلا دیگه. تو برندا بگی اون کیسه رو میگیرید بالا لطفا جناب قهرمانی، بدون که ای آرمی هم روش داره دیده نشه. آقا رنگ این کیسه رو نگاه بکنید. چی؟ ببین ایرانسه، رنگش جا انداخته. و باید ما بریم به این سمتی که بتونیم رنگ ها رو جا بده و برندا روی موضوع کار جدی میکنن و روند جدی دارن. هویت بصری چیزیه که با چشم دیده میشه و هویت بصری اگر داره از رنگای گرم استفاده میکنه، شما نمیتونید تو بحث بوی برنده بری بوی سرد استفاده بکنی. دیدی بعضی بوها میان سرد و گرمه؟ میگه آقا اگر تو داری تو هویت بصری، تو لوگو، تو رنگ سازمانی، تو دکور داری رنگای گرم قرمز و نمیدونم نارنجی و اینا استفاده میکنی، بوی برندت باید یه بوی همراستا باشه، یا حداقل اگر گرم نیست خیلی سرد هم نباشه، از این بوی یخا استفاده بکنی تضاد داره. اینا رو باید دونه دونه خودتو برید همراستا با هم پیدا بکنید. اگه مشاور داشته باشید که مشاوره براتون اینو کاملا انجام میده. یا تو حس چشایی همون بحثی گفتم، چای خاص اگر هیچی ندارید آب میدید یا آقا بیشتر از آب که دیگه که بیزینس از این دستگاه آب سرد کنه میذاری، حتما یک طعم دهنده پیدا بکنید توش چند تا قطره بریزید. آبی که مشتری از آب سرد کنه مغازه شما، دفتر شما ور میداره، الزاما باید یک چیز رو در ذهنش فعال بکنه. این آب با آبای در آب سرد کنه دیگه فرق میکنه و ما این تفاوته رو میخواییم، این حسه رو میخواییم. یا اگر میتونید حس لامسه رو درگیر بکنید بسیار بسیار کمک میکنه. بلند بگو همش دارم. خب گنچه. خب
این آقای پیره مردیه، سالیان سارم هست اونجا هست. همه این مواردی که شما گفتید الان اینا داره رایت میکنه. اولا عطری تو ویترین نداره،
تو ویترین نیست،
دستساز عطرش خودش
میکنه. خب
برید اونجا وارد که میشه به تیپ شخصیتیتون دو نوع عطر پیشنهاد، بیشتر از دو نوع پیشنهاد.
ببینید چیزی که دیروز داشتم میگفتم، خب
مثلا من میخوام یه کسی عطر بخرم، با توصیف من دو تا عطر پیشنهاد میده.
عطرهای ساخته شده یا عطرهای آماده از قبل داشته، یعنی برندا رو خودش ترکیب میکنه.
خب اسمای مختلف داره، ساختم شده تو جوانم انگار. بعد جالب اینه که شکلاتی که میده همش یه جوره، یه شکلاتی برای پذیرایی
دقیقا با برندش
کنفیتری یه زمانی میبره دیگه. حالا قهوهی که میده نه، اما شکلات همیشه یکسانه و خاصه. حالا اینی که بسته‌بندی اطراش هم آماده است.
بله،
مثلا با تصویبی که من از شما میکنم میفهمه مثلا شما عاشق رنگ زرد تیپ شخصیتیتون رو نمیدم چجوری بسته‌بندی که میده جذابه. مثلا من میگیرم میرم ای من از اون بسته‌بندی هم خوشم
چه خوب دقیقا
به سلیقه من از فروشه خاصی وقت میده میری و امکان نداره عطری که میدی مثلا طرف مقابلت نپسند.
ببینید
فروشای
آنچنانی داره، ویترین هم نداره.
ویترین هم
بفهم شاهد از بین کجای گیشه هست؟
پایین تر از اون بازارچه گیشه
خب
همون دست اونجا
نزدیک اون رادو نمیدونم ساعت فروشی هاوی
فقط یه دونه تابلو بزرگ یه عکس قنچه زده یه دونه عکس عطر زده همین
هیچ چی دیگه هم نیست. بفهم و پولهای آنچنانی نکتهش اینجاست. حالا شما باید ببینید چیکار میتونید بکنید. مثلا الان شکلات رو گفت یادم افتاد، الان کمپانی شکلات سازی خیلی هاشون اومدن برای شما شکل لوگو شما شکلات درست میکنن. خیلی از کمپانی الان دارن رو که میاد برای پذیرای شکلاتی رو میذاره رو میزش که عکس لوگو خودش روشه، شعار خودش نوشته به شکلی که خودش خواسته، همیشه هم اون شکلات رو میده. حالا این طعم شکلات هم میدونی میتونه کم و زیاد باشه دیگه، مثلا درصد شکلات تلخش اینقدر باشه، شکلات شکرش کم باشه زیاد باشه، اونا هم میتونید پیدا بکنید. و الان دنیا داره دوستان میره به این سمت و یادتون باشه هر موقع اومدید چک بکنید به این حرفایی که من میزنم یاد کسی بیافتید به نام آقای سنگانی. مثالشو زدم تو این کلاس گفتم دیگه، جا به وفور مجید سنگانی سر چهار سیروس پایین‌تر یه مغازه 5 متری شروع کرد. الان که با شما صحبت میکنم 6000 متر سوله داره کار میکنه. ببینید چطور میشه. و شروع کار ایشونم 30 سال پیش نبودا، سال 90 اولین سال کارش بوده توی این حوزه که وارد شده، که سال اول با برادر خانمش که وارد شده بوده و برادر خانمش از قبل بوده 15 میدونم بدهی بده بالا آوردن. سال 90 که تموم شده ابتدای 91 برادر خانم رفته، این با منفی 15 میلیون تومان شروع کرده. 91 الان که با شما صحبت میکنم 99 ضریب رشد چقدره؟ 90 تا کارمند داره آخرین باری که باش صحبت کردم. تو 6000 متر فضا داره سوله، 6000 متر سوله داره تولید و پخش و همه چیزش میبره جلو. پس اینا رو لطفا بهش توجه بکنید و اینا جزء جدیات بگذارید و دنبال این برید که بقیه همکاراتون به شما بگوین اس کن. لطفا از این واژه نترسید، کاری بکنید متمایز از بقیه و اینها بسترهای کارهای متفاوته. توی حسلامسه هم تحقیقات انجام شده که هر چقدر مشتری بیشتر بتونه حس بکنه جنس رو و از خود جنس حس خوبتری بگیره، نتیجه بهتری به دست میاد، تصمیم گیره خرید راحت تر. هر چقدر اون حس لامسه بتونه بیشتر توش اعتماد تولید بکنه بیشتر کار میکنه. یکی از کاری که الان مثلا توی این حوزه هست کارتری ویزیت که شما چاپ میکنید، یه فرمتی وجود داره یا یه شکلی ازش وجود داره به نام مخملی، لامینیت مات مخملی، یه حس نرمی و اعتمادی میده. رو کارت من هم هست، میتونید ببینید کارت ما هم داره اینجا، حتی رو کارت ویزیتتون. از این کارتای سفته دیدید لامینیت میکشن روش انگار قرار باش برید مثلا پرتقال پوش بکنید، کارت ویزیت شما دیگه زیر دست مشتری میاد باید حس امنیت تولید بکنه، حس آرامش تولید بکنه. خیلی من میبینم اصلا مردم اینا چی دقت نمیکنه، فقط میزنم اونا میخواد پولشو بگیره، میگه آقا هر چی محکمتر باشه بهتره. امروز محکمتر بودن دیگه مهم نیست، امروز نرم بودن و انعطاف پذیر بودن مهم. حالتون چطوره؟ و این نرم بودنه رو شما تو کارت ویزیتتون هم باید این حس لامسه از کارت ویزیت شما شروع میشه. اون پاکتی که میفرستی روش هزینه بکنید. پاکتی که توش فاکتور میذارید میفرستید، بذارید پاکت شما رو لمس کرد، بگه اینا فرق میکنن. و دوستان فرق الزاماً تو اون مبلی که شما تولید میکنید، تو اون قطعه یدکی شما میفرستید میتونه نباشه، تو اون پاکته میتونه باشه، توی اون چیزایی که جانبیه. حتی تو اینها میشه این حس چشایی رو، حس لامسه رو درگیر کرد. و اگر بیزینس هایی هستن که امکان رو دارن که مشتری لمس بکنه جنس رو و بتونه با جنس ارتباط بگیره، خب بهتر. و تحقیقات کردن، دیروز خدمتتون گفتم فروشگاه بزرگ به نتیجه رسیدن وقتی مشتری جنس رو دست میزنه، میگیره دستش، نگاه میکنه، بالای 40% تصمیم گیری خریدش افزایش پیدا میکنه و راحت تر میتونه خرید رو انجام بده. این رو بذاریم اتفاق بیفته و مشتری تا جایی ممکن با محصول حس لامسه داشته باشه. اون چیزی که در مورد برندها و رنگ سازمانها گفتم، الان توی تبلیغ تلویزیونی میخوایم با هم ببینیم که برندها میان با هم دیگه سر این موضوع کلکل میکنن. اینو نگاه بکنید، این الان شما رو یاد چی میندازه؟ این حلزونه، حلزون آبی داری؟ همراه اول. ببین همراه اول چیز دیگه، حالا ببینید تا ببینید باش چیکار کرد. یه لاک پشت زرد، یه حلزون آبی، یه یوز پلنگ بنفشی. از تو این آبی نشون میده ها، این بنفش رنگش، بدونه که اسمی بیاره ها. ببین حلزون رو اینا رو پیدا کرده. حالا اینه که شما میبینید یوز پلنگ میاد در حوزه چیز، دفعه دوم ببینی مهرز هستش که حلزون چیه، ببینید چیزی دارن هم دیگر میزنن. و این چیزی که دنیای کسب و کار حرفه‌ای کاملا وجود داره، رنگ سازمانی انتخاب بکنید. رنج سازمانی رو تو کسب و کارتون اجرا بکنید و خود شما به عنوان مدیر کسب و کار خودتون رو موظف بکنید که اون ساختار، اون رنج سازمانی رو تو بدنه کسب و کارتون اجرایی بکنید و حتی اگر قرار پوشیده بشه خودتون هم بپوشیدش. خب تکنیک دیگری که بسیار بسیار زیاد روی ذهن ناخودآگاه مخاطب تاثیر میذاره، تکنیکیه به نام پشتش به کوه. من یادمه پدر بزرگم تو بازار همیشه بحثی رو داشت، میگه آقا جان این جنس رو ببر پشتش پره، من اینجا میذارم تو سینه‌اش، من این طرف نمیذارم که این رکورده چیز نشه، میذارم میگه آقا جان من اینجا وایستادم پشت این جنس مای. مخاطب با اطمینان خاطر میبره. چرا؟ چون در سطح ناخودآگاه مشتری ما همواره سطحی از ترس رو داره تجربه میکنه. حتی بهش میگه پشتش پره میبره. ایران رادیاتور چی میگه؟ پشتش گرمه. داره همین رو در ذهن مخاطب جا میندازه. و یکی از مهمترین موانع در خرید حس متضرر شدنه، که با این تکنیک پشتش پره پشتش گرمه میتونی با اطمینان دادن از کیفیت کالا و خدمات پس از فروشت اینو جا بندازی. و دوستان اول باید پشت محصول رو پر نگه دارید. این خیلی خیلی نکته مهمیه. مخاطب بفهمه شما دارید چیزی بهش اشاره میکنید که پشتش رو وایسادی. من هنوز که هنوز از مشتری هایی که باشون 20 سال پیش شروع به کار من بوده، 20 و چند سال پیش باشون کار کردم، هنوز زنگ بزنن من جواب میدم. طرف 20 و چند سال پیش از من یه دستگاه خرید، دستگاه تقریبا الان دیگه جز به اسقاط در واقع استوک هم نیست، ولی من تلفنم زنگ بخوره جواب میدم. اینکه آها شماره ناشناس جواب نمیدم و اینکه نمیدونم فلان و هم نداری. 25 سال پیش آقای شاکری تو اصفهان لابراتوار یادمان اول چارباغ از بالا پله میخوره میره پایین، از من دستگاه گرفت. هنوز که هنوزه به من زنگ، من از اون صرف خودم اومدم بیرون ها، خودم کار زیادی انجام نمیدم ها، ولی آقای شاکری زنگ میزنه، میدونم هم زنگ زده سر به سرم بذاره، ولی من جوابشو میدم. نتیجهش اینه که تا الان از آقای شاکری من نمیدونم چند تا دستگاه فروختم. ولی میدونم فروختم. در صورتی که روزی که به جه همکارو گفتم به شاکری دستگاه فروختم، گفت خدا به دادت برسه. یعنی شاکری تا ازت سه تا سه قلو در نیاره با اون دستگاه ولت نمیکنه. ولی هنوز که هنوز شاکری هر کار دیگه هم که میخواد بکنه به من یه زنگ میزنه، آیده ما میخوام مثلا دستگاه تزریق پلاستیک واسه پسرم هم بخرم، کسی میشناسی؟ این رو بسیار بسیار نکته مهمیه. و سعی بکنید هیچ چیزی رو به معنای مطلق جدید معرفی نکنید. در سطح ناخودآگاه همیشه آدم ها از چیزهای جدید میترسن. یادتونه اولش پژو 405 اومده تو ایران چی میگفتن؟ سال 72 73 بود دیگه. پژو 405 اومده، رنو 21 اگه اشتباه نکنم. برای پژو چی میگفتن؟ 120 تا که بشه از بالای 100 تا شیشه عقبش میپره بیرون. اینو میگفتن. مردم همیشه نسبت به یک چیز جدید واکنش نشون میدن. اگر میخواید یه چیز جدید معرفی بکنید، اون چیز جدیدتون رو تکامل یافته یک محصول دیگه یا یک برند دیگه معرفی بکنید. کمپانی خوب دنیا کاری که میکنن، میان میگن آقا این تکامل یافته یک محصول دیگه است. 90% کالا یا خدماتی که خرید میکنیم در واقع تکامل یافته یک چیزی که قبلا وجود داشته. این تلویزیون سبودیا بودش که اومده بود. فهم میکنین تکامل یافته چی بودن؟ تلویزیون سبودی که عینک میزدیم میدیدیم، تا چند سال پیش خیلی هم باب بود. تلویزیون هاش دیگه، حالا سینما سبودی. اونا تکامل یافته میدونی چی بود؟ یاد میرسه خط کشا داشتیم اینجوری میکردی اسب میدویی پسر را میره؟ این تکامل یافته اونا بود. و واقعیت این اگه شد درست بخوای نگاه بکنی به معنای مطلق، ما شد 10% داشته باشیم که واقعا نوع خلاقیت جدید و محصول یونیکی باشه که قبلا نبوده. اکثر چیزی که تو دنیای ما هست و ما داریم استفاده میکنیم و کار میکنیم قبلا بوده، تکامل پیدا کرده. و کمپانی بزرگ میان این کار میکنه. من یادم همین چند سال پیش تو کشور خودم MG این ماشینش شوالیه رو یادتون تبلیغ میکرد. یه اول تصویر نشون میداد از 1920 و چند که MG های اولیه به وجود اومد، از این ماشین دودی ها بود که چرخای چیز داشت، اتاقکای مثل گاری داشت، از اونا رو نشون میداد تا این MG جدید ها. یا اینجا نگاه بکنید این ماشین کیا یادشونه سوار شدن رانندگی کردن باش؟ بله، چاق و لاغر. ببین این شده این. اگه من اول اونو به شما نشون میدادم چی میگفتی؟ حالا ذهنیتتون در مورد اون ماشین چیه؟ اگر اینو نبینید، این جیان قدیمه ندید، حالا که اینو دیدید فکر میکنه اون چجور ماشینی باید باشه. حالا به من بدونی که چه اطلاعاتی داشته باشه، بگید ویژگی های ماشین به نظر شما چیه؟ چیکار نمیکنه؟ چپ نمیشه احتمالا دیگه؟ کمک فنرهای خوبی داره، احتمالاً کم مصرفه. چی؟
داره خودشو میرسونه به سمند ما.
انگولت بوده انصافاً. همانی بیا ببینم انگولت. من خواستم برو خودم نیارم. نه خودش دوباره گفت، خودش دنش میخواد. دست سلام، خدا برکت بده. نوشتی؟ کیا پرسیده بوده؟ خب ببینید، بدون این که اصلا بدونید این ماشین چه ویژگی داره، دارید اون چیزی که توی گیان وجود داره به این نسبت میدید. آقا چپ نمی کنه. از کجا معلوم چپ نمی کنه؟ چون گیان چپ نمی کرده. کم مصرفه، کمک فنراش خوبه، چون کوانتوره جیان خوب بوده، چون جیان کم مصرف بوده. و این یکی از تکنیکای مهمه که خیال مخاطب رو کاملا راحت میکنه. اگر یه محصولی داشتین که قبلا خوب بوده و خوب داشته میره، حالا میخواد یه محصول جدید بیارین، یه جوری به اون قبلیه ربطش بده. هیوندای تقریبا اسم ماشینش از طراحی و همه چی عوض میکنه، اسما رو عوض نمیکنه، یه خانواده رو گسترش میده میبره جلو. چی شد خانم جنبی؟ آره همش از سیتروئن دیگه، این زانتی هم از سیتروئن بود اومد تو ایران. پس این نکته مهم رو هم لحاظ داشته باشید. و تکنیک بسیار مهم دیگه، تکنیک من اینجا هستم، مشتری شما که همیشه نگرانه در سطح ناخودآگاه دنبال یه تکیگاه میگرده که بتونه بهش تکیگاه بکنه تو اون کاری که داره انجام میده، تو اون ساختاری که داره میبره جلو. و حتما و الزاماً شما باید به مشتریتون این حس رو بدید که شما سر جاتون وایسادید و همچنان حضور دارید. این که شما هستید بسیار میتونه کمک مشتری بکنه و این با عملکرد صحیح شما و خدمات شما میاد. دوستان صداقت درسته در جامعه ما رنگ باخته، اما هیچ وقت کهنه و تکراری نمیشه و همیشه عملکرد خودش رو در بدن کسب و کار داره. شروع بکنید به تمرین کردن. ما پدرانمون 40 سال پیش ملاک کارشون صداقت بود تو بازار، تو بیزینس. امروزه که خیلی مسائل قاطی زندگی ما شده و قرار نیست با بحث جانبی داشته باشیم، خیلی چیزهایی که نباید وارد سفره‌هامون میشده شده، خیلی چیزهایی که باید میبوده نیست. اگر قراره دوباره زندگی هامون روی خوش پیدا بکنه، چند تا چیز باید تو زندگی ایجاد بکنیم. یکیش صداقته. آقا اگر داری 100 تومان سود میکنی نمیگی اشکال نداره، ولی اگر لازم شد بگو من دارم 100 تومان سود میکنم، ولی دارم بچه این قیمت میدم، ببین برای تو میصرفم. مشتری میخواد سوء استفاده کنه بهش میگم نمیفروشم به، ولی صداقت رو زیر سوال، مشتری اینو میفهمه. وقتی با مشتری با صداقت رفتار میکنی، شاید اولش اون نتیجه‌ای که دیگرانی که دارن دروغ میگن رو شما نگیری، اما در دراز مدت مشتری به سمت شما بر میگرده. بسیار زیاد از مشتری هایی که تو سالهای قبل با ما آشنا شدن رفتن جای دیگه، من این روزا تو اینستاگرام میبینم اشون که دارن بر میگردن، کامنت میذارن، نمیدونم ویدیوها رو میبینن، دارن ارتباطشون رو با ما حفظ میکنن. این نشون دهنده اینه که یه چیزی تو ذهن اونها باقی مونده. و تو مجموعه نوعندشان یه چیزی من همیشه سعی میکنم و دارم شما تایید بکنید وجود داشته، این صداقت هست. این صداقت رو سعی بکنیم داشته باشیم و تا جای ممکن مشتری رو متوجه یه چیزیش بکنیم. ما سر جامون ایستادیم و وایسادیم و به تعهد خودمون پایبندیم. 10 سال دیگه هم بگذره و حضور داشته باشیم، تعهدمون رو انجام میدیم. من شاید باورتون نشه توی گاوصندوق هم اینقدر یه چیز اینقدری از این چیزا بهش بستم که چکای مردم رو دارم مال قدیم، حالا یکی پیشم امانت گذاشته، دیدین نمیانم دنبالش معمولا، هنوز نگه داشتم و روشم نوشتم که آقا اینا امانت مردم توی صندوق منه، اگر چیزی به همه باید برش گردید، منم نبودم باید برگردید. و یه وقت پیش میاد حالا ارتباط برقرار میشه، مثلا نمیدونم آقای حسینی دسفول از 15 سال پیش پیش من چک داره، بهش زنگ میزنم یا اون به من زنگ میزنه، یه ارتباطی برقرار میشه، بهش میگم حسینی چک داری پیش ما، بیا صندوق ما چکاتو تحویل بگیر. چون اونا حالا اکثرا میگه آقا ما خیالمون راحته چاش امن فلان، کار اشتباهیه، ولی به مشتری حس امنیت میده. و اگر یه روزی قرار باشه من با اون آقای حسینی دسپور کاری بکنم، به خاطر این صداقته، به خاطر این حضوره، اون کلی کار رو به راحتی ببره جلو. خب حالتون چطوره؟ آدی چرا بی انرژی شدی شما؟ چای لازمید. آره معلومه کاملا. همه رو دارم نگاه میکنم اینا بعدم چای لازمید. بریم یه استراحت بکنیم، رأس ساعت 11 برگردیم پر انرژی بتونیم بحث رو ببریم.